سلسله مباحث مصطفی امینی‌خواه با موضوع شهرشناس، جلسه 56.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در ادامه مباحث شهرشناس، مباحث مرحوم علامه شهید سید محمد باقر صدر رو با هم ادامه میدیم از کتاب امامان اهل بیت علیهم السلام. این مباحث به نحوی تکرار مباحث قبلی است، با نکات اضافه تری و مطالب بیشتری که باز انشالله میخونیم و به لطف حق تعالی انشالله مطالبی که حالا به ذهن میرسه کنارش عرض خواهد شد. زنجیره منطقی کجروی بدون در نظر گرفتن نقش امامان علیهم السلام. اندیشه‌ای که می‌خواهم در اثنای این بحث ارائه دهم در چند سطر خلاصه می‌شود. از این رو در آغاز این چکیده را ارائه خواهیم کرد و سپس به شرح و گسترش آن می‌پردازیم. چکیده اندیشه این است: پس از درگذشت پیامبر، اسلام در کانون تجربه‌ای که ایشان برای جامعه و امت اسلامی بنیان نهاده بود با کجروی وخیمی روبرو شد. اصل مطلب همینه که اون مسیری که پیغمبر تعیین کرده بودند عوض شد، خط عوض شد و کجروی و انحراف در این مسیر راه پیدا کرد. این کجروی که در تجربه اجتماعی و سیاسی امت و دولت اسلامی روی داد، باید بر اساس طبیعت امور به تدریج و در گذر زمان گسترش و جرفا میافت، زیرا کجروی همچون یک بذر آغاز می شود و سپس رشد می کند و پایان هر مرحله از آن برای مرحله گسترده تر و فراختر زمینه می سازد. ایشون می فهمد که طبیعتاً این انحراف هرچی جلوتر رفت عمیق‌تر شد، شکاف بیشتر شد، فاصله بیشتر شد. شما اگر یه خط داشته باشید اینو به صورت مستقیم بکشید از یک مبدعی، اگر یک درجه انحراف تو این خط بیفته، هرچی که این خط امتدادش جلوتر میره میبینید جلوتر 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 این دهانه این خط داره هی باز میشه و هی داره زاویه شدت پیدا میکنه. یک درجه زاویه بود در نقطه متصل، ولی امتداد که پیدا کرد 10 سانت که رفت جلو نگاه میکنیم این 4 درجه است، 100 سانت که رفت جلو نگاه میکنیم این 40 درجه است. این انحراف های کوچیک این شکلیه. تو مسائل اخلاقی و معنوی و اینها هم همینه. اینی که فرمود از خطوات شیطان پیروی نکنید، آیه قرآن فرمود، همین مد نظره. شیطان اون ابتدای کار فقط یک درجه انحراف ایجاد میکنه و اگر انسان متوجه نشه، که خود این متوجه نشدن علامت بی‌تقوایی انسانه، اونی که اهل تقواست متوجه میشه، تذکر و فعظاهم مبصرون، اونی که اهل مراقبه است میفهمه اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدن اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. اونی که اهل مراقبه است، اهل تقواست، میفهمه این کاری که کرد زاویه داره، میفهمه این علاقهش میزون نیست، میفهمه این رفتارش تناسب نداره، به احوال دلش واقفه، ولو شرایط به نحوی است که نتونسته تکمیل کنه، نتونسته اونجوری که باید و شاید خودش رو بسازه، ولی حواسش به خودش هست. خدا کنه ما هم اینطور بشیم، حواسش به خودش هست، حواسش به دلش هست، حواسش به اعمالش هست. میفهمه این کلامش نیش داره، میفهمه تو کلامش دل شکستنه، مراقبت میکنه از زبانش، میفهمه چشمش هرزگی هایی داره، میفهمه کم کم کجاها چشم میلغزه. فضای مجازی که میره، مثلا اینستاگرام که میره، چشم هرز میچرخه. توی گروه خانوادگی که میاد، زبونه به طعن و متلک و کنایه و نیش باز میشه. تو فلان جمع که میاد، لغویاتش گل میکنه. تو فلان جمع که میاد، حسادتاش گل میکنه. تو فلان پاساج ها که میره، طمعش گل میکنه. کم کم احوالش دستش میاد. آدم متدین، آدمی که اهل تقوا و پرهیزه، آروم آروم حواسش به خودش جمع میشه، از خودش برآورد پیدا میکنه، از خودش تخمین پیدا میکنه. کم کم میفهمه که من تو این زمینه فلان جاش میلنگم، من تو این زمینه اینجاهاشو نمیتونم، من تو این زمینه اونجاهاشو انقدر میتونم. اینا رو کم کم متوجه میشه. برآورد صحیح از خود، تلقی درست از خیشتن، این یکی از برکات و آثار تقواست. انسان نسبت به خودش یه برآوردی پیدا میکنه. خطوات شیطان رو کم کم از اون مبدأ احساس میکنه. میفهمه این حرفی که زدم هازا من عمل شیطان. اینجا دخالت بیجا بود. اینجا فضولی بود. اینجا من ربطی نداشت. به من چه که اینجا اینو گفتم. اینجا اینی که سکوت کردم به خاطر ترس از موقعیت و اعتبارم بود. به خاطر این بود که مریدامو از دست ندم. به خاطر این بود که پای منبرم خلوت نشه. به خاطر این بود که دهه بعدم دعوتم کنه. به خاطر این بود که پاکتو چربتر بگیرم. اینا رو گفتم برای اینکه دم انتخابات، اونا رو گفتم برای اینکه این طیف سیاسی رو میخوام همراه خودم داشته باشم، اونا رو گفتم برای اینکه اون طیف سیاسی رو از دست ندم، اینا رو گفتم فالوورام بیشتر بشه، اینا رو گفتم فالوورای فلانی هم بیان فالوور من بشن. انسان خودش به خودش واقف میشه. یه بار لغزید، دو بار لغزید، سه بار لغزید. لغزش اول ناله داره، تضرع داره، انابه داره. لغزش دوم همینطور، لغزش سوم همینطور. انقدر این استمرار پیدا میکنه این تضرع به درگاه حق تعالی تا کم کم خدای متعال نجاتش بده. این خطوات شیطان نیست، این تبعیت از خطوات شیطان نیست، این خطورات شیطانه. خطوات شیطان با خطورات شیطان فرق میکنه. خطورات شیطان میاد. اصل اومدن خطورات شیطان چیز بدی نیست. اتفاقا انسان مقامات پیدا میکنه هر چقدر با این خطورات مبارزه کنه. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، اینجا شیطان مضل براش تبدیل میشه به شیطان هادی. اولیاء خدا تو اون درجات بالا هم خطورات شیطانی رو دارن. شیطان که میاد وسوسه کنه، اینا میبینن شیطانه، مسئله براشون دیگه کامل واضح میشه تکلیف چیه. و اتفاقا اینجا شیطان وظیفه اینها رو به نحو کامل روشن میکنه. یعنی اگرم یکم تردید و یکم اجمال و یکم ابهام بود، سر سوزنی مسئله یکمی صاف نبود و میلنگید، کی اینجا هدایت کرد ما رو به اون کار درستی که باید انجام بدیم؟ شیطان. به اون کار درستتر کی ما رو دلالت کرد؟ شیطان. لذا شیاطین جن و انس از این جهت مایه برکتن برای مؤمنین، خصوصا تو آخر الزمان. هر وقت ما نسبت به مسیرمون ابهامی داشتیم، تردیدی داشتیم، گنگ بودیم، نمیدونستیم چی کار باید بکنیم، کافیه یه نگاه بکنیم به شیاطین جن و انس. حالا شیاطین انس خصوصا، خب شیاطین انس هم که واضحن دیگه، این انسانهای شهوت پرست، قدرت پرست، یا خودشون شیفتگان قدرت و ثروت و ریاست و این شؤون اعتباری دنیا هستن، یا خودشون رو در اختیار افراد اینچنینی قرار دادن و مرید و تابع اینها. که ما در زیارت عاشورا همه طیف های اینها رو لعن میکنیم. اشیاء هم، اتباع هم، امتن اسرجت و الجمت و تنقبت الممهدین لقتالکم. جای دیگه سمعت بزال کفر ریت به، همه اینها ملعونند و دسته ای هستند که دسته مقابل جریان حق و جریان انبیا و اولیان. خطورات این شیاطین باعث هدایت میشه. پس خطورات شیطان مایه حقه، خطوات شیطان نه. خطوات شیطان رو اگر یک قدم انسان دنبالش رفت و پرهیز نکرد و متوجه نشد و پا پس نکشید، قدم دوم رو در ادامهش داره و این قدم ها میره تا اینجایی که گاهی آدم میبینه از زوایای بسیار کوچیکی شروع میشه و باید به خدا پناه ببریم. چاره غیر از این نیست، باید به خدا پناه ببریم. افرادی که به عنوان استاد اخلاق شناخته میشدن، به عنوان استاد عرفان و معنویت شناخته میشدن، بزرگانی از علما و اهل معنا در مورد اینها تمجید میکردند، اینها رو اهل مجد میدانستند، در یک بازه 10-15 ساله آدم میبینه آروم آروم اول با کینه ها و نفرت های شخصی نسبت به برخی رجال سیاسی شروع میشه که میتونه حق باشه میتونه باطل باشه، در مقام ارزش گذاری نیستیم. آروم آروم این هی سرایت پیدا میکنه و هی عمق پیدا میکنه و مهار نمیشه. کار به اینجا میرسه که فردی که رهبر انقلاب به عنوان الگو معرفی میکردن، میفهمونن چرا شما میگید که نمیشه تو جمعهای دانشجویی کار کرد. ببینید آقای فلانی رو که سن و سالی ازش گذشته، عصا دست میگیره میره تو جمعهای دانشجویی بحثای اخلاقی و معنوی میکنه و چقدر جلسات باشکوه و پرشوری رو برگزار میکنه تو دانشگاه ها. به عنوان الگو معرفی میکردن این شخص رو، رهبر انقلاب، و قطبی بود خصوصا در فضاهای مثل تهران و کرج که بودیم در اون سالها و از نزدیک شاهد بودیم این افراد رو، و خود ما کسایی بودیم که دست اینها رو میبوسیدیم، از اینها سفارش و دستور عمل میگرفتیم و مرید اینها میدونستیم خودمون رو، و احساسمون این بود که با یک ولی از اولیاء خدا مواجهیم و خدا یک استاد نمونه سر راه ما گذاشته و راهو داره به ما نشون میده. شاید هم همینطور بود، به هر حال بی هیچی نبود و آثار خوبی داشت، ولی به مرور انسان میبینه کم کم زوایا پیدا میشه. اینم ابعادی داره، یه ریشه هایی داره. کار به اینجا میرسه که شما میای یک جنایتکار بین المللی رو که با گروهک های تروریستی در جاهای مختلف دنیا همکاری های گسترده و فراوان داشته و عامل به خون و خاک کشیده شدن افراد بسیاری است، اهم از مدافعان حرم و نیروهای نظامی و مردم عادی و در برهه های مختلف، اینو میای اون وقت عنوان شهید روش میذاری. بعد رهبر معظم انقلاب که از سرانگشت تربیت او کسی مثل قاسم سلیمانی تربیت شده، اینو قاتل معرفی میکنی. از کجا شروع میشه این خط؟ این خطوات دیگه. این خاطره رو نشنیدید، این خاطره که عرض میشه، این رو سالیان پیش برخی اساتید و بزرگان میفرمودند، از چندین سال پیش این خاطره به خاطر ما مونده و برامون همون موقعش هم عجیب بود این خاطره، ولی به مرور هرچی جلوتر اومدیم این خاطره هی معنا پیدا کرد. همین شخصی که در موردش اشاره شد، ایشون یک وقتی در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بعد از نماز صبحی، مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون که خب معمولا نماز صبح رو حرم میخوندند و بعد از نماز صبح زیارتی میکردند و بعد از حرم خارج میشدند، این آقا رو دیده بودن که یه گوشه از حرم با تعدادی از این اطرافیان و رفقا و مریدان و اینها جمعند. حالا حرم هم خلوت معمولا دیگه موقع نماز صبح. ایشون رو کرده بودن به این آقا با یه نهیبی، استاد بزرگواری که نقل میکردن میفهموندن من جا خوردم از این حرکت، با یه نهیبی، با یه تشر سفتی میشو فهم دودن چه تینا رو دور خودت جمع کردی. یعنی یه نهیب به این که فضا فضای مریدبازی و مریدپروری و مجلسداری و بزم گرایی و بزمارایی و اینها نشه. حواست باشه با این بحثای اخلاقی و عرفانی و معنوی و اینها، چهار نفر میان دور آدم، بعد اینا گاهی به جای اینکه ما اینها رو جهت بدیم و هدایت کنیم، اونا با جهت میدن و هدایت میکنن. برای اینکه من مریدام از دست ندم و این رفقا و فلان و دستگاه و تشکیلات و اینها، کم کم حرفام عوض میشه، کم کم جهت قلبیم عوض میشه، میل باطنیم عوض میشه، رو کردم عوض میشه، اینها برای من اصل میشن دیگه. کار ندارم این که تکلیف چیه و خدا چی میخواد. این تشر رو این مرد الهی و مرد بزرگ، این عارف بصیر و خبیر و به تعبیر این استاد بزرگوار، این پیر استخوان خورد کرده، این نهیب رو زد به این آقا. خب بعد شد این وضعیت. مرحوم آیت الله خوشبخت رضوان الله تعالی علیه، که در مورد ایشون نکاتی انشاءالله اگر بشه عرض میکنم، مرحوم آیت الله خوشبخت فرموده بودن فلانی رو از پسرش برحذر میدارم، این پسر مایه لغزش پدر میشه. مرحوم آیت الله ممدوحی استاد بزرگوار رضوان الله تعالی علیه، رحمت خدا بر همه این بزرگان و خوبان، ایشون دست این آقا رو گرفته بود در حرم امام رضا علیه السلام، گفته بود که پسرت محمد منحرفه، والله منحرفه، به این امام رضا دارم میگم، جلوی امام رضا میگم یا قسمت میدم دست از این بردار. اونم گفته بود که من حریفش نمیشم. بعد این استاد بزرگوار آیت الله ممدوحی به ذریح رو میکنم فهمن یا امام رضا اینو نجاتش بده دست این پسر. خوب شدی ماجراهای دیگه مالزی و خدمت شما عرض کنم که فرانسه و الان ها که دیگه این پیام و این گفتارها و اینها که مایه تعجب واقعا و مایه خجالته و چه حق و ناس سنگینی در این حرفا نهفته است. اگر یک نفر بشنیدن این حرفا دل سرد بشه از رهبری و رو برگردونه از امام فرمون غیبت مراجع، این غیبت گناهی است که توبه هم بشه بعید خدای متعال ببخشه. فهمو شطر کلمه اگر کسی در مورد مراجع که پرچمدار اسلامه، تازه مراجع با ولی که پرچمداره و ولایت حقه به دوش اوست و ولایت و سرپرستی جامعه اسلامی رو داره، بسیار تفاوت دارن، قطعا جایگاه ها متفاوته. حضرت امام فهمده بود که شطر کلمه، یعنی اگر بخشی از کلمه، نه کلمه کامل، نصف کلمه باشه که جسارت باشه، نصف کلمه باشه که تضعیف باشه، توبه هم بکند، در مورد مراجع تقلید اگه بگه توبه هم بکند بعید از بخشیده شد، چون دامنه آسیب‌هاشو نمیتونه جمع بکنه. حالا کسی بیاد این چنین رهبری رو تو همچین فضایی به این نحو که همه دشمنان کف بزنن و کل بکشن و هورا بکشن، اینجور جسارت و توهین بکنه، اینها خلق و ساعه نیست، اینها آنی نیست، اینها بختتن نیست، اینها یک پروسه طولانی است، از خطوات شیطان آرام آرام شروع میشه. یه بخشیش همین دلبستگی های به مرید و فرزند و اینهاست، یه بخشیش هم تو برخی عدم مراعات هاست. همین شخصیت که باز اشاره شد سالهای پیش، خب ما اینها رو اون موقع میدیدیم و بچه تر از حالا بودیم، خامتر از حالا بودیم، نمیتونستیم تشخیص بدیم، نمیفهمیدیم و برخی اساتید پخته رو ندیده بودیم هنوز، هرچند دیدن این اساتید هم فایدهی برای ما نداشت و اصلاح نشدیم. خدا کنه که به حق این اولیا، به حق این خوبان، خدا ما رو هم کمک بکنه، دستمون رو بگیره. همین شخصیت اون سالهایی که فیلم مارمولک ساخته شد، اومدن پیش این آقا و بهش گفتن ما میخواییم یه فیلمی بسازیم. قبل از ساخت فیلم مثلا سال 80-81 اینا شاید، بهشون گفته بود موضوعش چیه؟ گفته بودن که موضوع فیلم اینه که یه روحانی با یه دوز تو بیمارستان تختاشون کنار هم قرار میگیره. بینا با هم گفتگو دارن. اینجوری واسه ایشون نقل کرده بودن داستان رو. ایشون هم خیلی استقبال کرده بود و گفته بود که یادم این عین این جملات تو ذهنم هست. ایشون اونجا میگه که باید این روحانی به اون دوز بگه که تو اگر دوز شدی تقصیر من بوده. و من کم کاری کردم، مشکل از من بود. حالا کار نداریم اینکه این حرف درسته غلط و اینها، به چه نحوش درسته به چه نحوش غلطه، اصلا این رسانه‌ای شدن به این نحوش چه تبعاتی داره و اینها، حالا کار نداریم. غرض این که ایشون از این فیلم حمایت کرد و دفاع کرد. بعدم که فیلم منتشر شد و اکران شد بازم دفاع کرد. اینم باز یادم نمیره که بعد از اکران فیلم یکی از دوستان به ایشون گفتش که شما فیلمو دفاع میکنی، فیلم رو اصلا دیدی که دفاع میکنی؟ ایشون گفت نه، برای من اینجور نقل کردن. ایشون گفت خب فیلمو ببین، میبینی که یه چیز دیگه است، شاید نظر خودت عوض شد. این نکته بسیار دقیقی است که انسان توی مسائل این شکلی میخواد تایید بکنه، رد بکنه. تو این سطح کلان و وسیع و فراگیر خیلی دقت و بررسی میخواد. انجا اکن فاسقون به نبع فتبینو انتصیب و قومن به جهالت فتصبه و علاما فعلتم نادمین. بررسی کن، وقتی یه خبری بدینن بس بحثه به این مهمی، 10 بار 20 بار آدم بالا پایی میکنه، همه زوایا رو میسنجه، تأیید ما میدونی چقدر وزن میاره پشت کار، میدونی چقدر انحراف ممکن ایجاد بکنه، میدونی چقدر آسیب میتونه داشته باشه، چقدر خطها عوض میشه، خصوصا در تأیید. حالا در رد هم همینه، رد کسی هم همینه، تبعات داره. انسان باید حجت داشته باشه، چه در تأییدش چه در ردش، باید یقین داشته باشه چه در اثباتش چه در نفیش، وگرنه محل احتیاطه. لزومی نداره من حرفی بزنم، لزومی نداره من موضع بگیرم. اینها مسائلیست که دو تا چهار تاست در مسیر بندگی خدا و در کلمات بزرگان، خصوصا مرحوم آیت الله العظمى بهجت. آدم تعجب میکنه که این شخصیت ها بعضا خودشون رو هم بسیار متصل به مرحوم آیت الله العظمى بهجت میدونن و شارح کلمات ایشون رو مرتبط به نحو خاص و اینها میدونن، و در این حال این مباحث بدیهی مرحوم آیت الله العظمى بهجت برای اینها قابل فهم و قابل توجه نیست. عجیبه. آقای بهجت چقدر تاکید به این داشتن، با ظن و گمان و این یکی اینو گفته و اونجور شده و با اینا نمیشه حرف زد. خب این میشه ثمرات و این میشه عاقبتش بعد 20 سال 30 سال، که اون وقت میان بهت اطلاعاتی میدن، بعد یه همچین جنایتکاری رو که به حکم قرآن باید دست و پاش از خلاف بریده میشد، محاربه، قطعا محاربه و مرجفه، چندین حکم اعدام قرآنی داره. ملعونین اینما فقفو اخذو و قتلو تقتیلا. قرآن میفهمد اینا ملعونن و باید به اشد وجه کشته بشن. جای دیگه هم که در مورد محاربین فرمود که باید دست و پا اینا به صورت خلاف بریده بشه، که ایجاد رعب بشه در جامعه نسبت به محاربه گری. کسی جرأت نکنه امنیت مردم این شکلی به خطر بندازه، کسی جرأت نکنه آتش بکشه به روی مردم. دستور بدی مساجد رو آتیش بزنن، دستور بدی بسیجی ها رو به این نحو، اون چیزهایی که درست میکرد و پرتاب میکردن که مایه قتل میشدن، حالا کوکتل مولوتوفش جدا یه سری چیزها داشتن که با میخون اینها بود پرت میکردن توی گلو و اینها، که کار به اینجا رسید که رئیس تلگرام این کانال فاسد رو بست. رئیس تلگرام که خودش یه آدم صهیونیست بود، این کانال رو بست، کانال آمد نیوز رو بست، چون رسما داشت قتل یاد میداد به مردم و ابزار قتاله ساختن یاد داشت یاد میداد به مردم. بعد اینو بیا به عنوان شهید معرفی بکنی، این اطلاعات غلطی که از این و اینا تقوا. چون بعضی دوستان گاهی میگن که چطور میشه که برخی عارفن و تحلیل سیاسی ندارن. این چه عارفی عزیز دل، کمترین درجات تقوا نیست، عرفان نمایی. بله اصطلاحات قلمبه و سلمبه عرفانی بار کردن از بس بنده هم برمیاد، کاری نداره که، معونه نداره. دو تا کتاب عرفانی و دو تا کتاب فلان و اصطلاحات علامه طباطبایی بزرگان و اینا رو برمیداری برقور میکنی حفظ میکنی میگی مشتری جمع میشه، فکر میکنن خبریه. عرفان به تشخیص وظیفه است، عرفان به تقوا، عرفان به کنترل نفس، عرفان به شناخت ابلیس، شیطان، شیاطین جن و انس، اینا میشه عرفان. خطوات شیطان رو شناختن و دانستن. این کجروی ها این شکلیه، این انحراف ها این شکلیه، خطوات شیطان این شکلیه، از زاویه های بسیار کوچیکی شروع میشه. اون اول امر هم اکثر افراد توجهی ندارن و جدی نمیگیرن. میگن این که چیزی نیست، داری سختگیری میکنی، زیادی دیگه داری شورشو در میاری. همونی که فاطمه زهرا تو این ایام میگفتن، گفتن حالا مگه چی شده، چه خبره، او شورشو در آوردی، بس این همه گریه و زاری نداره. که حضرت زهرا سلام الله علیها رو اینها روندن از مدینه، گفتن چرا گریه میکنی؟ حضرت مجبور شدن که برن خارج از شهر بیت الاحزانی تأسیس کنن، اونجا گریه کنه. گفتن چه خبره، شورشو در آوردی، بس دیگه، مگه چی شده حالا؟ حالا شوهرت رئیس نشده، آسمون به زمین رسید. اینا هم خوبن دیگه، سوابق دارن، کلی جنگ رفتن، کلی جبهه بودن، سابقه جبهه دارن، انقلابی هن، همسایه امام بودن، همسایه پیغمبر بودن، دختر تو خونه پیغمبر داشتن. اینا که نمیان جور نرفایی که تو میزنی آخه. بعد کیف هم دن، بعد 25 سال نامدن دست به دامن امیرالمومنین شدن، بعد از اینکه این همه انحراف و این همه فجایع شکل گرفته در جامعه اسلامی، کجروی هایی که دیگه قابل جبران نیست خیلی هاش، و سنگش همون روز اول بنا نهاده شد با همون انحراف یک آپسیلونی، یک درجه‌ای، با اون انحراف قطره‌ای که اگه همونجا مهار میشد به این سیلاب کشیده نمیشد. اون چشمهای تیز و بینا که اولل ایدی و الابصارند، اولل البابند، اینا همون اول که نگاه میکنن میفهمن، تا ته ماجرا رو میخونن، میفهمن کی چی کار است، میفهمن تا ته خطش چیه، میفهمن ته حرفش چیه، میفهمن ته قلبش چیه. افراد ساده هم مثل بنده نمیفهمیم، اصلا نفهمی برام ملکه شده، یعنی جون به جونمون کنن نمیفهم کی به کیه. همون مسابقه مافیا که حالا اشاره بهش شد در جلسات قبل، بعضیا یه مافیا میره بیرون، اینا شهروند گرفتنش، یه شهروند رو مافیا گرفتن اون شهرونده، یه شب مافیا میره بیرون، فرداش میبینن که این مافیا بود و اون یکی شهروند بود، باز حالیشون نمیشه، انقدی اصرار میکنن تا بعد یکی یکی این شهرونده رو بدن بیرون، که حالا اصطلاحا تو بازی اینا میگن تبر، اینا تبر بازیه، خود طرفم شهرونده ها ولی نفهم حالیش نمیشه، جون به جونش کنی نمیفهم، حالا یا بدش میاد واقعا از این طرف نمیخواد قبول بکنه که این شهروند باشه، یا خوشش میاد از اون یکی نمیخواد قبول بکنه که اون مافیاه، که عمدتا هم همینه، میگه من از این حس مافیایی میگیرم، از اون حس شهروندی میگیرم، به این حس خوبی دارم، به اون حس بدی دارم، که اینا بیشتر برمیگره به سنخیت های باطنی. بعضی جون به جونش میکنی حالیشون نمیشه آمریکا چیه و کیه، نمیفهمن، شیطنت رو نمیبینن، جون به جونش میکنی از ابلیس نمیتونن دل بکنن. الان شما انتخابات برگزار کنید تو دنیا، رای گیری کنید بین خدا و ابلیس، به نظرتون تو دنیا کدومشون رای میاره؟ ها شما اونجا بگو. بنده فکر میکنم با فاصله آرای بسیار زیاد برنده انتخابات جناب ابلیس خواهد بود، با فاصله آرای بسیار زیاد، 90-10، شاید همینم هم 90% هم خدا رای نیاره، 5%، 4%، 3%. امیرالمومنین وقتی که عمار پرسید آقا چرا شما کنار کشین، فرمود اگه رای گیری بشه اینجا من 3% رای ندارم، که اینجا وقتی توی یکی از مباحث روایتش مفصل خونده شد در جلسات تحلیل تاریخ امیرالمومنین و امام حسین، بحث خط کوفی اونجا رو بچه خوندیم، فرمود من 3% رای دارم اینجا، یعنی از همین هم که الان سر و صدا و اینا تو اون شورا حضرت فرمود من اینجا 3% رای داشتم، 3% هم رای ندارم، چرا؟ چون باطن اینجوریه. ابن ابی الحدیث میگه از استادم پرسیدم چرا مردم در حالی که میدونستن علی بر حق و اینقدر خوبه تا نکردن را نیومدن باهاش. استادم گفتش که چون جنس مردم از جنس علی ابن ابی طالب نبود، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. مشکل ما آقایون و خانوما عزیزان، برادرها خواهرها، مشکل تو هم جنس بودنه. بنده وقتی خودم به تعبیر مرحوم طلاب بهاءالدینی، وقتی تو خونه خودم آمریکا و اسرائیلم، مستکبرم، استکبار داخلیم، خب استکبار داخلی همیشه میکشه به سمت استکبار خارجی. وقتی زور میگم، وقتی دیکته میکنم، بعضی دوستانم بدشون میاد که ما چرا استار به اینها داریم. حالا بنده چند تا کتاب آوردم اینجا به عزیزان معرفی کنم برای مطالعه، که ما انشالله تحلیل سیاسیمون تقویت بشه، فهم سیاسیمون بالا بره، خود بنده و به تعبیر آیت الله استاد آیت الله جوادی آملی، فهمیدن حرمت شرعی نداره. بفهمیم، تحلیل داشته باشیم. تو مسائل سیاسی هیچ آدمی رو بابت نادانی بهش مدال افتخار نمیدن. به تعبیر حضرت امام میفهمود هرچه احمق‌تر مقدس‌تر، که دشمن اینو میخواد، جبهه استکبار بیرونی و داخلی هم اینو میخواد، هرچی نفهم‌تر مقدس‌تر. خب خیلی بده، شیاطین تقدس میدن به این افراد نفهم که کاری ندن و حالیشون نمیشه. اون کلمه بسیار تند رو حضرت امام، که یک با اون امامی که انقدر مؤدب بود، انقدر مؤدب بود، امامی که تو نمیگفت، امامی که انقدر مؤدب به آداب بود که موقع نشستن و برخواستنش میگفتن میدونیم همیشه امام موقع بلند شدن دست راستشو میذاره، موقع که میخواد پاشو بذاره پای چپشو میذاره. انقدر مونه 80 سال یه فرم قالب خاص پیدا کرد رو حضرت امام. تو اون سخنانی عمومی و علنی اون کلمه تند رو به زبون آورد حضرت امام، که بندم یکم خجالت میکشم بخوام بگم، ولی اینجا بود که حضرت امام فرمود. آیت الله کاشانی میگفتن که شما در سیاست دخالت نکن، شأن شما نیست دخالت در سیاست، اینا آلودگی داره، بذار برای اهلش، شما شأنت معنوی و علمایی و هدایت معنوی و بحث نمیدونم معنوی اخلاقی سلوکی عرفانی فلان، دین بگو، فقه بگو، احکام بگو. که امامی نقل قول رو داشتن در اون سخنرانی عمومی، میفهموندن که مرحوم طلاب کاشانی به این آقا فهموندن خیلی خری، من تو سیاست دخالت نکنم کی دخالت کنه؟ من دخالت نکنم یعنی خدا دخالت نداره، چون امثال مایی که این عمامه سرمونه و این لباس تنمونه، مگه جای دیگه داریم حرف خودمون رو میزنیم که به اینجاها میرسیم بگیم حرف نزنیم؟ همه جا حرف خداست، حرف امام صادق، حرف پیغمبره، حرف امیرالمومنینه. و هر جایی که اهل بیت حرفی دارن، ما وظیفمون تبلیغ و رسوندن این حرفه. بنده این عمامه رو گذاشتم، این عمامه رو که بزرگان هم گذاشتن، آیت الله صافی گلپایگانی این عمامه سر ما گذاشتن، این عمامه که سر ما گذاشتن، یعنی این آقا حرف امام صادق میزنه، یعنی این آقا حرف پیغمبر میزنه. خب من به این فکر بکنم که مریدم از دست ندم و طرفدارم کم نشه و جلسم فلان نشه، خب اوج حماقت، اوج خباست، اوج دزدی، دزدمنشیه. من عمامه رو دزدیدم از امام صادق، دکون دستگاه باز کردنه. بنده غلط میکنم بیام بشینم اینجا حرف خودمو بزنم؟ وظیفه ما اینه که بشینیم حرف پیغمبر رو بزنیم، حرف امام صادق رو بزنیم. یکی از بدترین منکرهای در جامعه منکر سیاسیه. من اگه بیام از یک منکر خانوادگی و اخلاقی که یه نفر دو نفر بهش آلودن اگه بگم، چطور بعضیا به به و چهچه میکنن که آفرین نکته خوبی گفتی؟ در مورد تنبلی اگر صحبت بکنم، در مورد اراده صحبت بکنم، در مورد چه میدونم بی‌نظمی صحبت بکنم، او چقدر استقبال میشه؟ آفرین، بحث بی‌نظمی خیلی مهمه. دمون اینکه با بچه پرخاشگر چه شکلی صحبت بکنیم، بچه‌ای که نمیدونم دستشوییشو نمیگه تو خونه دستشویی میکنه، اینا رو اگه بهم بگیم وای چه کف و سوتی، چه واو میکشن یه عده، چه قدرت میکنن که به این میگن روحانیت در صحنه و نمیدونم زنده و فلان و به روز و فلان و این حرفا. خب این چقدر تبعات داره این منکر در این حد؟ منکر سیاسی کجا؟ اینجور منکرها کجا؟ حتی منکرها اقتصادی، من میگم آقا کم فروشی نکن، ترازوتو درست کن، قاچاق نکن، وقتی جنایت و یک فسادی داره به صورت سازماندهی شده، شما ببینید چه به روز این فرهنگ آوردن، چه به روز این مردم آوردن، چه به روز این دین این مردم آوردن. بعد من میبینم یه تعداد افراد فاسد و خبیثی که دارن این کار رو به صورت سازماندهی انجام میدن و حرف نزنم چون یه ده بدشون میاد. خب به درک بدشون میاد چیکار باید بکنم؟ بله در مورد گرون فروشی و کم فروشی هم وقتی صحبت بکنم یه ده بدشون میاد. یه وقتی جایی منبر تو این مشهد میرفتیم، مثال هایی گفته میشد تو بحث از مشاغل مختلف. یه بار یه گوشه در مورد تاکسی صحبت کردم، گفتم که بعضی راننده های تاکسی این شکلی هن که وقتی که باید پول خورد به طرف بدن از بالا روندش میکنن، میگن ندارم. وقتی پول خورد به طرف بگیرن نگرش میدن بغل آبربانک، برو اونجا پول بگیر، برو در مغازه خوردش کن. موقع گرفتنه که این وصفیه که قرآن نمونه متففین مطرح میکنه. اینو ما گفتیم فردا شب میشه که اومد گفت یه تعداد اینجا راننده تاکسی بودن بعدشون اومد از حرفتون. گفتم خب بعدشون بیاد. هر چی به هر جا بگیم یکی بعدش میاد. چیکار باید بکنیم؟ در مورد درس خوندن هم صحبت بکنیم، اون طلبه‌ای که درس نمیخونه بعدش میاد. در مورد خوش اخلاقی صحبت بکنیم، اون بابایی که بد اخلاقه بعدش میاد. در مورد انصاف صحبت بکنیم، در مورد چی صحبت بکنیم کسی بعدش نمیاد؟ خدا با خوشش میاد، به درد که کسی بعدش میاد. عمامه که سر ماست یعنی حرف خدا، حرف پیغمبر، حرف امام صادق، حرف دین. به درک که بعدش میاد. تو بحث‌های سیاسی هم همینه، با منکر سیاسی وقتی مواجه میشیم باید موضع بگیریم. البته باید تشخیص بدیم. تشخیصمون هم نباید اثر هوای نفس و فردی باشه. ما هم چشممون تو این مسائل سیاسی اینها به اساتید و بزرگانه. این مواضع و این بحثایی که گرفته میشه اون سرخط اصلی از بزرگان گرفته میشه، از علما گرفته میشه، علمایی که واقفن به مسائل، به امور، به مبانی مسلطن، هوای نفس وجودشون نیست، اهل تشخیصن، اهل احتیاطن. سر نخ از این بزرگان گرفته میشه. یکی از این بزرگان بسیار عالی مقام مرحوم آیت‌الله خوشبخته که از عزیزان درخواست دارم در مورد ایشون مطالعه کنن. زندگی نامه ایشون نوشته شده، پناهگاه طوفان یک کتابه، حتی کتابهای دیگه هم ازشون چاپ شده، درسای ایشون و بحثای ایشون. خب یک شخصیت معنوی در عالی ترین درجه، از شاگردان ناب مرحوم علامه طباطبایی بودن ایشون. مواضع سیاسی ایشون رو شما ببینید چقدر روشن، چقدر شفاف. یه وقت رهبر انقلاب به جمعی که خدمت ایشون بودن فرمودن که تو فتنه ها باید پناه بیارید به یک افرادی که اینها نورافکنن، غبار رو کنار بزنن، تاریکی ها رو کنار بزنن، راه به شما نشون بدن. یکی از آقایون سوال میکنه که آقا این نورافکن ها مثل کی؟ به کی پناه بیاریم؟ اون موقع مرحوم آیت‌الله خوشبخت در قید حیات بودن. رهبر انقلاب میفهمن مثل آقای خوشبخت. به ایشون پناه بیارید، به امثال ایشون پناه بیارید تو فتنه ها. اینا به شما بگن راه و چاه و نشون بدن. خب شما مواضع سیاسی مرد رو ببینید. بنده بعضی مواضع سیاسی ایشون رو روم نمیشه بگم با جزئیات. مرحوم آیت‌الله حائری شیرازی رو ببینید. بنده درخواست میکنم مرحوم آیت‌الله حائری شیرازی ایام سالگردشونه، این شخصیت معنوی، این حکیم، این عارف به تعبیر رهبر انقلاب، رهبر انقلاب برای ایشون تعبیر عارف رو به کار بردن. ایشون سال 96 درخواست میکنم، گوشی دارید همه، به اینترنت وصلید، سرچ بکنید نامه آیت الله حائری شیرازی در انتخابات 96 که چند ماه قبل از رحلت ایشون بود و ایشون چه تعبیری به کار برد در مورد اون فردی که ایشون نظر داشت که رأی نیاره، با چه تعبیری درخواست کرد از مردم. بنده نمیتونم اینجا بگم، ببینید سرچ بکنید. حالا بنده میخونم براتون از روش، دیگه چاره ای نیست، حیفم میاد این جمله ازشون خونده نشه. ایشون تو بخشی از این پیام اینجور مینویسن، ببینید این تعابیر رو بخونید از این افرادی که مسلط بودن به مبانی، دل داده بودن به خدا و اهل بیت، رهیده بودن از هوای نفس، چشم داشتن، میدیدن، تشخیص میدادن. ما باید دستمون تو دست اینها باشه تا به این خطوات گرفتار نشیم. وگرنه مسیر انحراف شروع میشه همینجوری. خب آخه عرصه سیاست شما تو مسائل فردیت نمیتونی همینجور افسار گسیخته عمل بکنی، بعد تو مسائل اجتماعی و سیاسی میخوای به رأی خودت پیش بری؟ مگه مسلط به مبانی هستی؟ مگه میدونی خط دین چیه؟ خب وقتی خودتو ول میکنی یهو میبینی رو سینه ابو عبدالله نشسته سر جدا میکنی. همینه دیگه. تعبیر ایشونو ببینید چیه؟ توصیه به این که همه پای صندوق رأی بیاین و هیچ کس در خانه نماند کار خوب و پسندیده است، لازم است ولی کافی نیست. یه بخشش رأی دادنه. مهمتر از اون اینه که به چه کسی رأی بدید. باید بدانیم هر کس مکلف به تشخیص خیش است. تشخیص دادی از کانال خودش از این معلومات پرسیدی، جستجو کردی، به همون عمل کن. اگر کسی تشخیص دهد جریانی به دنبال تغییر فرهنگ اسلامی به فرهنگ غربی است، جریانی دنبال تغییر فرهنگ، فرهنگ اسلامی میخواد به فرهنگ غربی تغییر بده، بر اساس چنین تشخیصی باید بداند تغییر فرهنگ اسلامی به فرهنگ غربی در حکم مبارزه و محاربه با امام زمان است. ولی اگر بداند این تغییرات موردی و از روی غفلت بوده، بحث محاربه منتفی است و آزاد است. بستگی به تشخیص رأی دهنده دارد. اگه میگه خب این موارد که پیش اومده اثر غفلت بوده، خب حالا اونجا محاربه امام زمان نیست. ولی اگر میدونی یه نفر داره مسیر رو عوض میکنه که فرهنگ اسلامی رو بده کنار، فرهنگ غربی رو سوار کنه، تو ازش حمایت میکنی، تاییدش میکنی، در حکم محاربه با امام زمان است. میدونی حرف یعنی چی؟ یعنی شمشیر کشیدن رو امیرالمومنین در صفینه. این رأی شما یه شمشیره. بعد رو بارو جمکران برو نمیدونم قرآن به سر، بلحجته بلحجته جبن الحسن، آقا کی میای، شب نیمه شب و شیرکا کاو، خوبه همه اینا، ولی تو شمشیر تو جای دیگه کشیدی، الان هم اون زیر شمشیر قایم کردی، بعد میگه مهدی بیا. کجا بیاد وقتی زیر شمشیر کشیدی؟ لذا بنده به صراحت عرض میکنم، لااقل دمون خودم، افرادی که مرددن و تو بحث‌های سیاسی و اینها با ما مثلا شاید تناسبی نداشته باشن و اینها که آزادن البته، اگر عزیزی توقع داره که ما حرفی بزنیم که آخر از جمع این حرف تو مباحثمون، توی شهرشناس، توی نمیدونم بحثای دیگه‌مون، هژمونی غرب به عنوان به اندازه سر سوزنی پذیرفته بشه، میخوام عرض بکنم ذهن خیال باطل و این آرزو رو به گور خواهد برد انشالله و زنده نباشیم ما اگر بخوایم یک کلمه حرفی بزنیم که ازش هژمونی غرب در بیاد. تا جون داریم، تا خون در این رگ در گردشه، تا نفس میاد، یک سر سوزن. امام فرمود خمینی میمیرد و امان‌نامه کفار رو امضا نمی‌کنه. رسول الله حریری شیرازی فرمود این محاربه با امام زمانه. ما تسلیم بشیم در برابر اینها. خب بعد بریم قرآن مطالعه کنیم، قرآن منافقین رو چه تعبیری براشون داره. اینا دیگه خطایی که دست ماست. کتابا رو حالا مرحوم آیت الله خوشوقت رو بگم، بعد کتابا رو عرض بکنم. مرحوم آیت الله خوشوقت مواضع سیاسیش خیلی تند بود و خیلی ها رونده می شدن با مواضع سیاسیشون، خیلی زده می شدن. از دوستان نزدیک ما که با ایشون مراوده طولانی داشت، از دوستانی بود که درس ما می اومد در قم، مراوده سالیان داشت با ایشون و اصلا به سفارش ایشون اومد ساکن قم شد. ایشون به بنده می فرمود، چون این وقتی خاطر عرض کردن برخی گفتن این سندش کجاست؟ سندش خود ما، سندش یه واسطه است. این دوست عزیز ما گفت که سال 85 که انتخابات خبرگان بود، گفت سال 85 جامعه مدرسین میخواست لیست بده برای انتخابات خبرگان. آیت الله خوشوقت کاندید شده بودن. آیت الله خوشوقت کسی بود که فرمود امیرالمومنین جامی از شراب زعفران به من داد، توحید رو با خلال وجودی خودم احساس کردم. عرض کردم در عالی‌ترین درجات معنویت بود. تعابیری که رهبر انقلاب برای ایشون به کار بردن شاید برای کسی دیگه به کار نبرده باشن. روز اول که ایشون از دنیا رفت، اومدن شبش منزل ایشون، تعابیر فوق‌العاده‌ای رهبر انقلاب به کار بردن. ببینید شما به حال خودتون گریه کنید، برای ایشون که نباید گریه کرد. و این اولیاء خدا الان دستشون بازتر بهش متوسل بشید. آمد آیت الله خوشوقت فرمود ایشون بعد از رحلت ایشون. و خیلی اونس داشت رهبر انقلاب با آیت الله خوشبخت و خیلی قبول داشتیشونو، خیلی قبول داشت. جامعه مدرسین اومدن پیش آیت الله خوشبخت گفتن که آقا ما میخوایم شما رو تو لیست بذاریم. بالاخره ایشون یکی از اعظم بود، تو لیستی که میخوایم بدیم میخوایم اسم شما باشه. ایشون فهمیده بود شرط میکنم در این لیست اسم دو نفر نباید باشه، فلانی و فلانی. گفته بودن نمیشه، این دوتا مهمه. ایشون گفته بود اگر اسم اینها باشه من حاضر نیستم تو لیستی که اسم اینها هست اسمم تو اون لیست باشه. و تا آخر قبول نکرد و انتخاباتم رأی نیاورد. یعنی در شهر تهران آیت الله خوشبخت رأی نیاورد و این دو نفر رأی آوردن که این قتل عام اقتصادی که الان داره رخ میده رو این دو بزرگوار نقش عمده‌ای داشتن. خب حالا ما چیکار باید بکنیم؟ موضع ما چی باشه؟ وقتی این موضع بزرگان و اساتید ماست، افرادی که رو اسمشون میشد قسم خورد، سر سوزنی هوای نفس در اینها نبوده، مسلط به مبانی و مسلط به ارکان و ضوابط، و دست ما باید تو دست بزرگان باشه. اینو به جد باید پیگیری بکنیم. بحث مسائل سیاسی جدیه. رفقایی هم که تو بحث خواستگاری و اینها میگن آقا مثلا ما به مشکل سیاسی خوردیم. ببینید یه وقت خورده مسائل سیاسی، خب اینها اهمیتی نداره. خورده مسائل سیاسی اهمیت نداره که حالا مثلا تو فلان اتفاق این یه نقد این شکلی کرد، نه طبیعیه، من و شما ممکن هزار تا با هم دیگه اختلاف داشته باشیم تو خورده مسائل، ولی تو مسائل کلان در مورد اصل نظام، در مورد اصل رهبری، در مورد حاج قاسم سلیمانی فرمود یکی از شون عاقبت بخیر، این جمله رو اونجا بغل خودمون زدیم از ایشون، والله از مهمترین شون عاقبت بخیر رابطه یا قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان این انقلاب را به دست گرفته است و قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه این است. همچی شهید عالی مقامی تعبیرش اینه. بگه نه اومد خواستگاری، خب شما مسئله حجاب و اهمیت میدی تو خواستگاری، مسئله سیگار و اهمیت میدی، بعد به مسئله ولایت فقیه و بحث این شکلی که میرسی میگی سیگار الحمدلله نمیکشه، نمازش میخونه. حالا البته خیلی رهبری اینا رو قبول نداشته. یعنی چی؟ من نمیفهمم اینو یعنی چی. مهمترین شؤون عاقبت بخیر اینه، محور محاسبه در قیامت اینه. و تو سیگار کشیدن خیلی حساس بودی که این میکشه یا نمیکشه، قرار ترک کنه یا نکنه، موسیقی گوش میده نمیده، حالا بحثا این شکلی، حالا بحثا جزئی، مسافرت مثلا چه میدونم خونه کجا بریم، اینا رو مطلب خشخاش گذاشتی. بحثای کلان سیاسی به این نحو اینا خیلی مهمه، اینا کاملا حکایت از شاکله وجودی طرف داره. قشنگ مثل روز میبینه آدم طرف یکم خطش عوض میشه، موازه سیاسیش عوض میشه، این ریشه ها رو تو وجود طرف میشه پیدا کرد، تعلقات و آلودگی ها و اون ارجاس و انجاسی که تو وجودشه تو موازه سیاسیش میپاشه بیرون، اون صدقی که طرف داره، اون صفایی که طرف داره، اخلاصی که طرف داره، روشنبینی که طرف داره، نوری که تو وجودشه، اینا تو موازه سیاسی خودشو نشون میده. حالا جزئیات سیاسی عرض میکنم، مسائل بسیار جزئی، فلان لایحه مجلس خوبه بده، فلان شخصیت، فلان نماینده، فلان اتفاقی که افتاده، فلان حرفی که فلان مسئول زده، این موافقه اون مخالفه، هر کدوم تحلیلی دارن استدلالی دارن به حقم است، ولی آدم نتونه اینقدر تشخیص بده که کی چی کار است. خب این آیت الله خوشبخت موضعش نسبت به این جور شخصیت ها این بوده، بله رهبر انقلاب به هر حال شأنشون شأن اداره جامعه است، رهبری هدایت سکانداری، ایشون مواضع این شکلی هیچ وقت نمیگرفتن، ولی در مورد همین آیت الله خوشبخت ایشون سه بار بالای تابوت ایشون این عبارت رو گفتن انا لا نعلم منه الا خیر. خب این مواضع هم میدونستن، باز میگفتن انا لا نعلم منه الا خیر، میدونستن ایشون چقدر مواضعش تند و تیز نسبت به این اشخاص. در مورد برخی دیگه تعابیر بسیار تندی به کار برده بودن که حمایت از اینها مشارکت در خون ابا عبدالله. برید نا سرچ بکنید پیدا بکنید، احتمالا تو اینترنت هنوز شاید پیدا بشه، تعابیر خیلی تندی اینا. بعد برخی را میفتن ماها رو نصیحت میکنن، میگن از عاقبتت بترس. ما البته از عاقبتمون میترسیم، ولی خوب آدم هم از عاقبتش بترسه هم از نفهمی بترسه. خدا کنه هم بفهمیم هم از عاقبتمون بترسیم، بفهمیم کی به کی. قرآن در مورد منافقین چی میگه؟ این کتابایی که آوردم یکی کتاب نفاق شناسی جناب آیت الله اعرافی، این کتاب رو عزیزان مطالعه بکنند، جنبه های مختلف نفاق رو، علائمش رو. مثلا تو این کتاب صفحه 110، این کتابم مال سال چاپش مال سال 93، صفحه 110 این کتاب میگه یکی از مباحث عمده‌ای که درباره نفاق باید مطرح شود، ارتباط و موضع‌گیری منافقان درباره رهبری است. برای روشن شدن این امر باید نقش رهبری حق را در جامعه اسلامی شناخت. تعبیری از حضرت مولا مولا الموحدین علی ابن ابی طالب نقل شده است که حضرت فرمود من قرآن ناطق هستم. این جمله کوتاه محتوای عمیقی داره. این جمله نقش امامت رو توضیح میده که امامت قرآن مجسم و معارف و احکام جلد آن است. امامت و ولایت سنگر حراست از سلامت فکری جامعه و حفاظت از خط الهی در میان مسلمانان است. امامت همون قرآن حاوی معارف و احکام الهی است، با این خصوصیت که زنده است و در برابر انحراف‌ها موضع می‌گیرد. بعد میگه که تضاد بنیادین امامت و نفاق روشن میشه، چون نفاق میکروبیه که به اعتقاد و اخلاق جامعه و حاکمیت اسلام ضربه میزنه، طبیعیه که در برابر امامت قرار میگیره، چون امامت پاسدار این سنگرهای توحیدیه. بعد میگه که میابیم هرگاه فرصتی به دست نفاق میاد در صدد شکستن ولایت و رهبری برمیاد. بعد دیگه ایشون همینو مفصل توضیح میده که یکی از مهمترین نشانه ها که از آیات قرآن استفاده میکنه سوره نساء آیه 61، سوره نساء آیه 65 و موارد تاریخیش رو اینجا اشاره میکنه. میگه که یکی از شاخصه های مهم نفاق کارشکنی نسبت به رهبری و عدم تبعیت و عدم تسلیم و تابع نبودن و پیگیر نبودن، و بلکه زخم زبون زدن و نیش زدن و خرابکاری کردن و چوبلای چرخ گذاشتن و ایناست. خب واضحه دیگه. خب بریم ببینیم کیان تو جامعه. این که کار سختی نیست که، خیلی سخت فهمیدن این مسئله، مصداق اینو پیدا کردن خیلی دشواره. این منکر از هزار منکر دیگه بدتره، از زنا بدتره، از لواط بدتره، از قماربازی بدتره، از همه اینا بدتره. چون کسی که لواط میکنه به یه نسل و دو نسل و سه نسل آسیب بزنه نهایتا، ولی کسی که ولایت رو آسیب بزنه در جامعه، به رهبری و حاکمیت آسیب بزنه، این میلیاردها نسل تو در تو و بلکه تا نسلهای آینده رو آسیب بهش میزنه، تبعات داره. این حرفا رو میخواید توش بزنید تندروی؟ اگر اینا تندرویست، انا اول الکافرین، من از همه تون روها تون رو ترم. اینا ضابطه قرآنه. اینا امیر، این امیرالمومنینیه که اینجاست، امیرالمومنینیه که تو نهج البلاغه است، این امیرالمومنینیه که توی تاریخه، این امیرالمومنینی که ما شناختیم، امیرالمومنینی که علما بزرگان به ما معرفی کردن، این امیرالمومنین علامه جعفریه، این امیرالمومنین علامه امینیه، این امیرالمومنین امام خمینیه. برای شناخت این امیرالمومنین دو تا کتاب معرفی میکنم خدمتتون، اینها مطالعه بکنین کمک میکنه. یکی کتاب جاودانه تاریخ، یکی کتاب نقش نگار، توضیحات رهبر انقلاب در مورد شخصیت امیرالمومنین و تاریخ امیرالمومنین. این دو تا کتاب هم دو تا کتاب دیگه. باز برای بحث‌های سیاسی دو تا کتاب دیگه معرفی میکنم، برای اندیشه سیاسی پیدا کردن و تحلیل سیاسی پیدا کردن. اگر خدای متعال توفیق بده انشالله این دو تا کتاب رو مباحثه‌ای براش خواهیم داشت در قالب مباحث ولایت، به زودی انشالله در قالب مدرسه تعالی به عنایت الهی، به عنایت امیرالمومنین انشالله بحثش رو شروع خواهیم کرد. یکی کتاب فلسفه سیاسی صدرالمتألهین، یکی هم اندیشه سیاسی ملا صدر در مورد بحث ولایت از زاویه دید ملا صدر و از زاویه دید فلسفی انشاءالله مباحثی رو خواهیم داشت. و باز برای آشنایی با مباحث سیاسی از زاویه قرآن، اینا رو بذارید خودتون تطبیق بدین. ببینید قرآن در مورد منافقین چی میگه. میگه که یبتغون عندهم العزه یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یکی از ویژگی های منافقین اینه که بین مؤمنین و کافرین همیشه به سمت کافرین غش میکنن، عزت رو از اینا میخوان، میخوان رابطهشون با اینا حسنه باشه، میخوان اینا از اونا نرنجن. هزار تا مؤمن از اینا برنجن، دلخور بشن، ناراحت بشن، فاصله بگیرن، ککشون نمیگزه، یه دونه کافر از اینا رنجیده نشه، یه دونه کافر بر به قباش نخوره. این عین بیان قرآنه، این عین تعبیر قرآنه که خوندم براتون. میفهمید این ویژگی منافقینه. خب شما برید تشخیص بده، شما میگی آقا فرماندهی سپاه پاسداران این شکلیه، طیب الله شما ایشونو به عنوان منافق بگیر. اگر فرد دیگه‌ای بهش رسیدی در بین مسئولین سابق و فعلی و اینها اونو به عنوان منافق بگیر. قرآن به ما دستور داده جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، باید با منافقین مجاهده کرد، باید در برابر اینا موضع سفت و سخت داشت، باید غلظت نسبت به اینها نشون داد، باید تندی کرد، باید خشونت نشون داد نسبت به اینها، نه خشونت های رفتاری که بگیری بکشی سر ببری، خشونت های موضعی، خشونت های ایدئولوژیک، خشونت های تقابلی. خطت باید روشن باشه، من با اینا نیستم. خب منافقین کیان؟ این کتاب دیگه که معرفی میکنم، سیمای سیاست در قرآن، از کتاب تفسیر نور حاجای قرائتی، برخی آقایون اهل فضل نشستن در آوردن تفسیر ایشون رو، دستبندی کردن و با رویکرد مباحث سیاسی موضوع بندی کردن و کار کردن. کتاب خوبی هم هست، الحق و الانصاف، نکات خیلی جالبی داره. مثلا یکی از نکاتش اینه، ایشون صفحه 214 میگه از قطع رابطه اقتصادی با کفار به خاطر حفظ مکتب نگران نباشیم. بعد آیه 57 سوره مائده رو میاره. خب کیا نگرانن از این؟ کیا نگران نیستن؟ کیا میگن باکت نباشه اگر کفار به خاطر اینکه تو بر اصولت وایسادی، بر قانون اساسی مبتنی بر قرآنت وایسادی، اگر اینا تو رو روندن، باز قطع رابطه کردن، تحریمت کردن، تو فشار قرار دادن، این باکت نباشه؟ خودت سعی کن خود بنیاد بشی و قوی بشی با استقلال، با توجه به مردمت، با حمایت از مردمت، با حمایت مردم از خودت. این حرف کیه؟ این میشه جبهه مؤمنین. کیا اینو قبول ندارن؟ نمیشه جبهه منافقین. خب من موضع داشت نسبت به اینها. این میشه خطوات شیطان، تمایل نشون دادن به اونها، جلب نظر اونها، همراهی با اونها، اونا نرنجن، بعدشون نیاد، ناراحت نشن، به ما مطلق نندازن، رسانه هاشون سمت ما نگیرن. این میشه قدم اول و سنگ اول نفاق. این مسیری میشه که بعد 20 سال میبینی این آدمی که از اینجا شروع کرد شده که سردمداره و از همه جلوتر میوندار شده. اون اول پشمشته بسیده و سینه میزد، تو حیات داشت سینه میزد، الان اومده کف میونداره. بنده برام جالب بود که یه آقایی که خودش وزیر فرهنگ بود تو این مملکت و رهبری مواضع سفت و سختی علیهش داشت و آخرم فرار کرد از اینجا، رفت و اون ور علیه نظام کلی کار میکرد، تو این مواضع اخیر این آقا در فرانسه بیانیه نوشت علیه این آقا و دفاع کرد از رهبر انقلاب. یعنی این بابا که سال 78 اینجا با اهل فتنه مقابله میکرد، همچین اونجا میوندار شده که خود اینا هم دیگه باید سینه نمیزنن. یه یعنی چیزای عجیبه. این آیه سوره 5، سوره مائده 57 شو ببینید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. ترجمه‌اش هم خودتون برید بخونید. باز پایینش می‌نویسه با کسانی که به دین خدا و مقدسات مذهبی توهین می‌کنن قطع رابطه کنید. و آیه 28 سوره توبه هم که میگه رابطه اقتصادیتون اگه اینا قطع کردن من جبران می‌کنم. یغنیکم الله من فضله. خب اینا معارف قرآن ماست. به درک یه تو خوششون نمیاد، چیکار باید بکنیم؟ ما توی مباحث شهرشناس توی این جلسات دنبال علی قرآن هستیم. باز یه دپانشن برن متشابهات از تاریخ پیدا کنن وردن بیان اینجا وایسن. محکمات امیرالمومنین، محکمات قرآن، قرآن محکمات داره، اینا محکماته. سیره امیرالمومنین هم محکماتش برای ما مهمه. محکماتش یعنی اون خطوطی که هماهنگ با قرآنه، خطوط هماهنگ با قرآن، ضوابطی که از قرآن در میاد. یه سری جاهاش هم مبهمه برای ما، اونا رو باید ارجاع بدیم، متشابهات رو باید ارجاع بدیم به محکمات و برید بخونید دیگه. این براءت از مشرکان و قطع رابطه و برقراری رابطه با کفار در صورتی جایز است که آنها به ارزش‌های شما احترام بگذارن و در صدد توطئه نباشن، صفحه 213 کتاب. اعلام براءت نشانه قاطعیت و اقتدار است، همچنان که سکوت در برابر توطئه‌ها و پیمان‌شکنی‌ها نشانه ضعف است. اینو مطالب این کتابه. در سیاست خارجی و روابط سیاسی و اقتصادی هر اقدامی که به سلطه کفار بر مسلمانان انجامد حرام و محکوم است. آیه 144 سوره نساء. اینا معارف قرآنی ما در باب سیاست. اینها منکر سیاسی است. تو تلویزیون یک کارشناس اومده گفته شب یلدا همه برقصید. او صداها بلند میشه، خصوصا حالا اون افرادی که مذهبی سنتی هستن و خیلی ریشه ای نداره افکارشون، نسبت به این بحثا خیلی زود و آنچنانی واکنششون میدن. ولی یه نفر داره حساسیت زدایی میکنه از دشمنی دشمن و خود دشمن. حاج قاسم سلیمانی رضوان الله علیه فرمود که اونی که به دشمن کوچه میده بزرگتر از این خیانت خیانتی نیست. برید صحبت حاج قاسم رو بخونید. کاری میکنه که حساسیت زدایی بشه از دشمن. حاج قاسم میگه، میگه از این خائن ما خائنتر نداریم، خیانت بزرگتر نداریم. خب اینا ما به ازای خارجی و مصداق داره تو جامعه یا نه؟ ایناست که عرض میکنیم باید بفهمیم. اونی که واقعا میگه نداره، این واقعا در فهم خودش باید شک بکنه، و اونی که نمیتونه پیدا بکنه، اونم باید در فهم خودش شک بکنه. کار سختی نیست، مخصوصا الان با این خونه مبارکی که ریخته شد، خونه حاج قاسم سلیمانی، خیلی خط و خطوط روشن‌تر از قبل شد، خیلی موازه روشن‌تره، خیلی صف‌بندی و فاصله ها بیشتر شد، کلی فاصله های این طرف اون طرف رفت روش. این طرف اون طرف هم اصلاح طلب و اصولگرا و اینا نیست، خط انقلاب و امام و شهدا و این خط یه خطه، خط وابسته ها و واداده ها و منافقین و لیبرال ها و خائنین و اینا هم یه خطه، سردمدارا این دو تا خط هم روشنه، نوچه ها و اراذلشون هم روشنه. حالا اراذل این طرف که نداریم در جبهه حق، پادوا و میوندارا و اینا مشخصن. سخت نیست، شما یه دور تو توییتر بزنی میفهمی چی به چیه، یه دور کف جامعه بیای میفهمی کی به کیه، یه دور روزنامه ها رو نگاه کنی میفهمی جریان تحریف که رهبر انقلاب انقدر اصرار کردن. شما تیترهای روزنامه ها رو صبح به صبح نگاه کنی میفهمی جریان تحریف چیه. از صحبت های خود رهبر انقلاب میگیرن برای تحریف، خود ایشونو داره جلوی چشم ما روز روشن تحریف میکنه. چون توقع داری امام خمینی تحریف نکنن، که چند سال پیش ایشون در مورد تحریف امام اومد سخنی مفصلی که همون صحبتایی که کرد در مورد کی بود، در مورد رئیس سازمان بازنشستگی ارتش بود مثلا، ایشون داشت تحریف میکرد امام خمینی رو، یا افراد دیگه‌ای بودن. بنده تعجب میکنم گاهی از بعضی عزیزانی که دغدغه دارن تو این مسائل، آدمای متدینی دیده میشن که چطوری مسائل براشون روشن نمیشه، جای تعجب واقعا. اینا اگر کسی دنبال سیر و سلوک و عرفان و معنویت، رکن رکین عرفان و سیر و سلوک و معنویت ترک محرمات، محرمات دو بوده، محرمات اعتقادی و محرمات عملی، که در رأس این دوتا هم وابستگی به کفار و کفر در رأس جفتش، یعنی کفر در رأس محرمات اعتقادی است، وابستگی به کفار در رأس محرمات عملی است، این میشه بحث سیاسی. هر کی از سیاست بدش میاد به این معنا، بده یه فکر بارو خودش بکنه. چون حرف زدن از این محرمات شرعی و محرمات اعتقادی و عملی ثمرش میشه تحلیل سیاسی. ما البته هیچ وقت وارد جزئیات مباحث سیاسی نشدیم تا حالا. و افراد با اسم و کد و اینها کارش همیشه به اون وصفشون کار داشتیم. وصفی که به چشم میاد، وصف پنهانی هم نیست. و حالا شما میتونید بگین وصف من قبول دارم یا قبول ندارم. ما اونی که دیدیم و دمتون ما صحبت میکنیم، اون وصفی که دیدیم، وصفی که به چشم ما اومده و به چشم خیلی های دیگه اومده، در وصفش هم داره صحبت میکنیم، به شخصش کار نداریم. وصف تعلق به کفار، وصف کوچه باز کردن برای کفار، وصف تغییر فرهنگ اسلامی به فرهنگ غربی که آیت الله حائری فرمود در حکم محاربه با امام زمانه، این وصف، حالا اون افرادش کیان، دو نفرن، سه نفرن، اکبر، حسن، تقی، قلی، محمد، جعفر، کامبیز، هر کی میخواد باشه، این وصف افراد، این وصف که گفته بشه افرادش هم پیدا میشن، چون هیچ وقت وصف از موصوف جدا نیست. وصفو که میگی تو مسجد، بنده تا بیام بگم تو مسجد محل که اونی که گوشت رو گرون میفروشه همه سری نگاه برمیگرده به سمت قصاب محل، به شرط این قصاب محل معروف باشه به این. خب من چیکار بکنم؟ میگن جده غیبت قصاب محل رو میکنی، اون وقت خودشو بره درست کنه، به من چی که قصاب گرون فروشه؟ من دارم قاعدهشو میگم، من دارم با این منکر مبارزه میکنم، وگرنه در هیچ منکری نمیشه هیچ حرفی زد. پس این قدم اول در انحراف و کجروی بود. حالا این جلسه یه پاراگراف بیشتر نخوندیم، ولی این بحث مهمی بود که عرض شد. این خطوات اینجا شروع میشه. اون نقطه اولش رو امیرالمومنین خواستن مبارزه کنن، خصوصا حضرت زهرا سلام الله علیه ما، که نشد و مردم روشن نشدن. بعد 25 سال 30 سال با یک دریچه بسیار گشوده شده ای مواجه شدن که دیگه نمیشد کارش کرد، و این سیلاب انحرافات و کجروی ها به جامعه پمپاژ شد. از خدای متعال میخوایم که ما رو با وظایفمون آشنا بکنه، ما رو در خط صراط مستقیم و مسیر بندگی قرار بده، مسیر حق رو ما نشون بده، حق رو بشناسیم تا بتونیم اهل حق رو بشناسیم به تعبیر امیرالمومنین، و با اهل حق باشیم، با صادقین باشیم، نه با اهل باطل. و خدا ما رو از شر نفاق و منافقین و خیانت و خائنین نجات و خلاصی عنایت بفرماید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.